رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب یکی از مباحث مهمی که قبل از ورود به خود مبحث علم غیب باید مورد توجه قرار بگیره بحث علم اکتسابی و علم لدن نیست. علم اکتسابی رو در جلسه گذشته تعریف کردیم که گفتیم علمیه که از راه کسب کردن، تحصیل کردن، زحمت کشیدن این به دست میاد. انسان بره یه دانشگاهی، حوزه‌ای، بره یک مؤسسه‌ای، بره یک نهادی، جایی، مکانی بشینه درس بخونه، استادی رو بره تو خونه بهش درس بخونه، بره روی کتاب درسی رو بخونه تا بفهمه، پیام نوری درس بخونه، به هر حال تحصیل کنه، به هر حال تحصیل کنه. این بهش میگن علم اکتسابی که توضیحش رو دادی. در مورد علم اکتسابی حدیثی رو از نهج البلاغه حکمت 338 از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم که اون حضرت هم علم رو دو دسته تقسیم کرده بود، تأییدی بر گفتار ما که اینجا برای شما تقسیم کردیم و همچنین گفتیم که باز از امیرالمومنین سلام الله علیه در خصال صدوق هستش که صفحه 41 حدیث 30 رو خوندیم به نظرم که گفتیم خود اون حضرت می‌فرماید که دانش دو گونه است، دانشی که مردم موظفند در آن اندیشه کنند و آن دین اسلام است، اینم خوندیم، و دانشی که مردم مجاز نیستند در آن اندیشه کنند و آن قدرت خدای عزوجل است، اینم توضیح دادیم اون جلسه. اما در مورد این که در بحث علم اکتسابی که این مطلب خوب جا بیفته بعد بریم سراغ علم لدنی که خیلی 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 مهم هست، چند تا حدیث دقت کنید از پیشوایان نورانی ما به ما رسیده که ما باید اینها رو در نظر داشته باشیم که خود علم اکتسابی تحت این عنوان که چه دانشی از علوم اکتسابی برای انسان سودمند هست، در علم اکتسابی چه دانشی سودمنده، این سوال در علم لدنی مطرح نمیشه. حالا عرض میکنیم چرا، دقت بکنیم. در قررالحکم امیرالمومنین میفرماید که بهترین دانش آن است که به کار هدایت و رستگاری تو آید. یعنی این که اگه میخوای بدونی دنبال چه علمی بری یاد بگیری موندی که کدوم علمو بری یاد بگیری، میگه که اون بهترین دانش اون هستش که به کار هدایت و رستگاری تو بیاد، یعنی سرانجام خوبی برای تو داشته باشه، عاقبت به خیری به همراه داشته باشه و تو رو هدایتت بکنه، تو رو گمراهت نکنه. و بدترین دانش آن است که آخرت خیش را با آن تباه گردانی، بری یه چیزی یاد بگیری که آخرتت نابود بشه و از بین برود. بعد پیغمبر می‌فرماید که باز در اعمالی صدوق جلد 1 صفحه 394 یا حالا حدیث 394 مش باشه تردید از من هست، می‌فرماید که از قول پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله حضرت می‌فرماید بهترین دانش آن است که سودمند باشه، یعنی سود بهت برسونه، سود، حالا چه سودش دنیوی باشه، سود پاک باشه، سود دنیوی چه سود اخروی چه هر دوش، سود خوبی رو بهت برسونه، سود پاکی بهت برسونه، این دانش خوب. باز از امیرالمومنین می‌فرماید که بهترین دانش اون هستش که تو رو اصلاحت بکنه، یعنی اگه نقاط ضعفی داری اون دانش باعث بشه نقاط ضعف تو برطرف بشه، اگر مسیر کجی رفتی کجیهای تو رو صاف بکنه، راست بکنه. اگر کار غلطی انجام دادی غلطهای تو رو تصحیح بکنه. این دانش به درد میخوره. همچنین حضرت میفهمد دانش به خدای تعالی، یعنی هر چی بتونی راجبه نه ذات پروردگار، اون برای ما حرام ممنوعه چون مخلوقیم، کشش نداریم تو این کار بخوایم بریم. صفات پروردگار یعنی راجب مهربانیت پروردگار، راجب صنع پروردگار، صنایعی که پروردگار داره، مخلوقات پروردگار، انسان بشینه تفکر بکنه و دانش کسب بکنه. دانشی که با سومی رو داریم عرض میکنیم از امیرالمومنین، با عمل همراه باشه و به کار بسته بشه. یعنی صرف یک خوندن کتاب یا رفتن حوزه یا رفتن دانشگاه و بعد ما میاییم خونه مینشینیم دست به هیچ کاری نزنیم، حضرت میفهمد این به هیچ دردی نمیخوره. ما امروزه خیلی لیسانس و فوق لیسانس داریم، رشته های مختلف، اینا چقدر نظام براشون هزینه کرده، بعد اینا رفتن راننده تاکسی شدن، اصلا دانششون تو اون مسیر ازش استفاده چی؟ و به چه دردی میخوره؟ این بیچاره مدرکش هم حتی به دردش نمیخوره، چون همه راننده تاکسی ما تقریبا اکثرا متأهل هم هستن بیچاره، دیگه هم مدرک هم به دردش نمیخوره، باید به خواستگاری که بگه من فوق لیسانس دارم به چه دردش میخوره. یا مثلا فوق لیسانسش، دکتراش، لیسانسش گرفته رفت اصلا یه شغلی بنده خدا که یا بیکار تو خونه است. خب اینها ببینید پیشوایان ما به ما میفهمن که اینا اگه با عمل همراه نباشه، یعنی تو همون رشته به کار گرفته نشه، حضرت میفهمن به درد نمیخوره، فایده ای نداره. امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، میزان الحکمه صفحه 4024 عربی فارسی که ترجمه شده، من تون میخونم عذرخواهی میکنم چون وقتمون ضیق، باید به مبحث لدنی هم حتما برسیم انشاءالله. حضرت میفهمد سزاوارترین دانش برای تو، یعنی بهترین دانش ها، اون دانشی است که عملت جز با آن درست نشود. یعنی با اون دانش تو بتونی عمل خودت رو تنظیم کنی و درست بکنی. و ضروری ترین عمل برای تو عملی است که در برابر آن بازخواست میشوی. ببین از شما روز قیامت سوال نمیکنن که آقا، یا تو قبر اگه بنا باشه سوال بکنن، مثلا چون تو قبر یه عده رو سوال میکنن یه عده رو نمیکنن، اگه ما جزو اونایی باشیم که سوال بکنن، یا تو برزخ یا توی قیامت که سوال بکنن، نمیگن که خب شما وقفوهم انهم مسئولون، وایسی میخوایم سوال کنیم، آقا بفرمایید سوال دارم. چه آخرین مسابقه منچستر با بایرن مونیخ چند شدن؟ چلسی به چلسی چند تا گل زد؟ اون به این چند تا گل زد؟ خب اینی که نمیپرسن. اما که رونالدو کجاست الان؟ سر قبر باباشه. ما چون میدونیم کجاست؟ والا بخواه من واقعا یه چیزایی رو موندم توش که طرف مثلا میگه که آقا رونالدو، میگم واقعا یه چیزی که حال آخرت که نداره، دنیام رونالدو نیمده تا حالا 2000 به من و تو بده، دنبال زندگی این رفته، دنبال زندگی فلان هنر پیشه میره، دنبال زندگی نمیدونم مثلا فلان فوتبالیست میره، اینو چه اونا دارن میخورن میبرن فلان، حالا مثلا کیف دنیایشون رو کن. این بیچاره خودشو علاف اینها کرده که نه آخرت اونا میتونن بهش کمک کنن نه تو این دنیا کمک میکنن. باز اگه دنبال امام رضا میرفت هم تو دنیا کمکش میکرد هم تو آخرت کمکش میکرد. دقت بکنیم ما چقدر، چرا بعضی وقتا اینجوری هست؟ این سوالا رو ما نمیکنن. حضرت میفهمد ضروری ترین عمل، یعنی اون کاری که حتما باید انجام بدی، بدون اون عملیه که در مقابلش بازخواست میشی. این عمل رو که بازخواست میشی این کارو برو بکن، وگرنه اون عمل که از تو سوال نمیکنه، وقتتو تلف کردی رفتی. به تو هم چی میکنن؟ آقا چرا عمرتو تلف کردی؟ چرا جوونیتو در چه راهی خرج کردی؟ چرا این زمانهایی که داشتی قرآن نخوندی؟ چرا نرفتی قرآن تو یاد بگیری؟ چرا نرفتی احکام عملیات رو یاد بگیری؟ چرا اعتقاداتتو درست نکردی؟ چرا فلان، چرا فلان، همین چراها هست. تو باید بشین اینا رو جواب بدی. خب دنبال اینا باش پس. و لازم ترین دانش برای تو دانشی است که صلاح و فساد دلت را به تو نشان دهد. یعنی دنبال اخلاق باش، اخلاق اسلامی و حضرت منظورشه که برو دنبال اخلاق اسلامی. این که من برم دنبال این که الان یه پروانه اینجام در بیارم، یه عقرب اینورم در بیارم، خب آخه که چی میشه واقعا؟ این کجای صلاح ماست؟ ما رو به کجا میرسونه واقعا؟ اینجای پس گردنش یه دونه مار در آورده. خب این یعنی چی؟ من آخه ببینید یه وقتایی آدم یه کاری میکنه، ما دیگه معنی هم بالاخره معنی مفهومی داره. من هر چی فکر میکنم میبینم تو بازار، خب ما را میریم، ما الحمدلله آدمی نیستیم که بشینیم یه منشی رئیس دفتر بگیریم هیچ جا نریم، را میریم اصلا تو این بازار، از اینجای دستش تا اینجای دستش همه رو عکس مکس کشید. خود این دیوونه نمیشه اینا رو نگاه میکنه؟ نه والله. یکی کی از این همه عکس و مکس کی خوشش میاد؟ حالا مثلا اون ممکنه بگه مثلا بله بعضی خوششون، اونام مثل تو خلا، اونام مثل تو خلا، خل که شاخ و دون نداره که. آخه این چه کاریه تو که اینا زیبایی نیست. آقا دستتو میزنی بالا پوستی که خدا به این زیبایی خلق کرده، به این قشنگی خلق کرده، چقدر این پوست زیبا، تو باشه همه رو خرابش کردی به این بردی. آخه این چه زیبا. ساعت دو بعد نصف شب ماشینه نمیدونم انداخته رو رینگش، محرم ماسفر میشه، خلبانان ملوانان میذاره، غیر از محرم ماسفر میشه نمیدونم دالام دیمبول میذاره میخونن و هم ساعت دو بعد نشه. تو چه لذتی از این کار میبری واقعا؟ چه لذتی داره این کار؟ آخه یه وقتایی یه کسی العیاذ بالله میره یک معصیتی میکنه یه لذتی میبره، این چه لذتی داره؟ این حضرت میفهمد که بهترین دانش، لازمترین دانش اونه که صلاح و فساد دلت رو بتونه شومه. آقا من درسته برم ساعت دو بعد نشه همه مردم بیدار کنم، همه به من ناسزا بگن، به خودم، حالا ما هم یه جوری هستیم که فقط به خود اون ناسزا که نمیگیم، به پدر و مادرش میگیم خدا پدر مادرش رو لعنت کن، پدر مادره بدبخت چه گناهی کردن، میگیم خدا پدرش رو لعنت کن، بگو خدا خودش رو لعنت کن، پدرش بدبخت چه گناهی کرده. حضرت فرمود و نیک فرجام ترین دانش آن دانشی است که بر عمل تو در این دنیا بیفزاید. یعنی اگر کتابی گرفتی این کتابو داری میخونی، میفهمی که داری اهل عملت کرده، یعنی یه جنبشی در تو به وجود آورده، تحریکت کرده به اینکه بری عمل خوب انجام بدی، بخونش، بقیه‌اش هم بخون تموم بشه. اما اگه یه کتابی گرفتی 20 صفحه خوندی، کم کم داری از این زندگی ناامید میشی، دیگه انقریبه که تا آخرشو بخونی امشب 20 قرص میخوری خودتو میکشی، خب به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ یا اینکه اون حرکتی هم که داشتی از تو گرفته همش یأس و ناامیدی در تو به وجود بیاره و الی آخر. بعد حضرت میفهمد بنابر این بدانستن چیزی که، چقدر جمله جالبیه، بدانستن چیزی که ندانستن آن زیانی به تو نمیرساند مپرداز. دنبال یه دانشی نباش که اگر یاد نگیری ضرری برای تو چی؟ نداره. اگرم یاد نگیری ضرری برات نداره، بی خود دنبالش نباش. برای چی میرین دانشو یاد بگیری؟ اگه یاد نگیری ضرری هم برات، تازه این ضرری برات نداره. حالا اون که رفته با یه بدبختی، شما نمیدونید آخه ما امثال شما هم همینطوری، همه تون آدم های خیر، این دست آدم تو این کاره، به یک کسی میخوایم کمک بکنیم، رفتیم با یه بدبختی پول جمع کردیم بردیم دادیم، خیلی وضعش خرابه، 400 هزار تومان داده بچهش کلاس موسیقی اسنوشته، این که تازه حالا حرامه فتوای مقام معظم رهبری هم مراجع و فلان اینا، این که حرامه. اونی که تازه حروم نیست، حضرت میفهمد که اگر برای تو ندونستنش ضرر نداره، برای چی میری دنبال این دانش؟ برای چی میری دنبال این دانش؟ و از دانستن چیزی که فروگذاردنش بر نادانی تو میافزاید غافل مباش. اگر یه چیزی رو باید یاد بگیری یاد نگیری، تو رو تو نادان میمونی، در اون قسمت جهل خواهی داشت یا بر نادانی تو میافزایه، تو این زمینه حتما برو یاد بگی، غفلت نکن، تنبلی نکن. بالاخره تو این عالم ما 4 تا فصل داریم: تابستون، زمستون، بهار، پاییز. بهار میگه هوا لخته، التماس دعا، شما میرین منو دعا کنین. تابستون میگه خیلی گرمه، خیلی گرمه ها، انگار تابستون اومده. تو مرداد ما داره میگه انگار تابستون اومده، هوا خیلی گرمه. پاییز میشه همچین میکنه، هوا ملسه، آدم نمیتونه اجازش تکون بخوره. زمستون هوا خیلی سرده، ببرم در خونه رو اصلا تکون نخور دیگه. بالاخره 4 تا فصل، یا سرده یا گرمه یا ملسه یا نمیدونم بهاره دیگه. خب آخه باید پشی را بیفتی، حرکت بکنی. امام صادق علیه السلام در کتاب المحاسن جلد 1 صفحه 358 حدیث 766. ببین اینایی که مهمه برای ما، ببین امام صادق داره میگه، مخمل باف به شما نمیگه، مخمل باف میگه به 2000 نمیارزه، امام صادق داره میفرماید. ببینید فرا گرفتن یک حدیث، فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام، فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخص راستگو، یعنی حدیث دروغی بهتون چی؟ نیاد بگه. شخص راستگو معتمد موثق باشه، تحقیق کرده باشه، حدیث رو رفته باشه در آورده باشه، بدون حدیث درست. فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو برای تو بهتر از همه دنیا و زر و سیم های آن است. بهتر از همه دنیا و زر و سیم های آن است. این فرمایش امام صادق، یعنی زمانی اینو متوجه میشیم که کاش 10 تا مسئله دیگه هم یاد گرفته بودم، کاش 20 تا مسئله دیگه هم یاد گرفته بودم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به پرسش مردی از بهترین کارها، یه مردی من سوال کرد یا رسول الله بهترین کارها چیه؟ ما چیکار کنیم که بهترین کار رو انجام داده باشیم؟ اون کار چیه؟ پیغمبر فرمود شناخت خدا، یعنی معرفت الله، و آگاهی در دین او. خدا رو بشناس، آگاهی در دینش پیدا کن، علم به این پیدا کن. مرد دوباره سوال کرد من میگم بهترین کارها چیه یا رسول الله؟ شما داریم میگیم بهترین دانشها اینه؟ من میگم بهترین کارها چه هست؟ شما میگی بهترین دانشها این هست. من از کار سوال کردم، شما از علم داری جواب میدی. مثلا منظورش این بود که حرف من رو متوجه نشدی، مثلا تو ذهنش بود. پیغمبر اینو 2-3 بار تکرار کرد، پیغمبر همون جوابو بهش داد. بعد دفعه سوم عرض کرد که یا رسول الله من از شما درباره عمل میپرسم و شما از علم پاسخم میدهید. پیغمبر فرمود با وجود علم اندک عمل هم سودت میدهد، یعنی دانش پیدا بکن، اون دانشی که پیدا کردی دانش درست، صحیح، هدایتگر، بعد همون دانش اگرچه کم هم باشه اندک عمل کردن به اون دانش تو رو به منفعت و سود میرسونه. ولی با وجود جهل تو نادان باش، عمل بسیار هم به حال تو سودی چی نداره. تو بی اطلاع باش از مسائل حکمی، از مسائل اعتقادی، از مسائل اخلاقی، خودت سرت پایینه، هر جور که همیری اینوری یه چیزی بهت میگن عمل میکنی، اون ور میری یه چیزی بهت میگن عمل میکنی، اون ور میری یه چیزی توی هیئت دیگه میری یه چیزی میگن، اونجا میرن، هیچ سردرگمی، رو هوا هستی، ولی اینکه خودت دنبال دانش نیستی، این دانش اکتسابی. این در میزان الحکمه صفحه 4024. امیرالمومنین آخرین حدیث ماست، دقت بفرمایید. از حضرت سوال کردن که یا امیرالمومنین دانش چی هست؟ گوش بکنید، دانش چیست؟ دانش چی؟ حضرت فرمود چهار تا جمله. دانش چهار تا جمله است، یعنی همه دانشی که تو میخوای من معنی کنم برای تو چهار تا جمله خلاصه میشه. یک، ببین چقدر قشنگ برای این بند خدا توصیف کرده حضرت دانش، این که خدای را به اندازه نیازی که به او داری عبادت کنی. حضرت محمود اول این که به هر اندازه که به خدا نیاز داری همون مقدار عبادتش کن. چقدر به خدا نیاز داری؟ تو میگی من یه دقیقه بیشتر به خدا نیاز نرم، برو یه دقیقه عبادتش کن. واقعا یه دقیقه به خدا نیاز داری، برو یه دقیقه عبادتش. یه ساعت نیاز داری، یه ساعت عبادتش کن. ده ساعت، ده ساعت. یه روز، یه روز. یه هفته، یه هفته. یه ماه، یه سال، پنج سال، ده سال. از اول عمر تا آخر عمر، از اول عمر تا آخر عمر برو خدا رو عبادت کن. اگه بهش نیاز داری، به همون مقدار که نیاز بشه. چقدر بهش نیاز داری؟ به اندازه نیازت خدا رو عبادت کن. به اندازه نیازت. دوم، به اندازه طاقتی که در برابر آتش داری نافرمانیش کن. به اندازه طاقتی که در آتش داری خدا رو معصیت کن، نافرمانی کن. چقدر طاقت داری؟ یه بند خدا نشستی وقت دیدی توی این مجالس نشستی صحبت میکنی همچین، بازم از این شیخ ها سرو کرد، گفت از این ملاها داره میگه تو رو خدا نگو ما میریم تو جهنم، اونجا همه خواننده ها از زمان شاه جمعن، بعدم کنسرت یا همه اونجا هستن، خواننده هایی هم که الان فراری شدن اونا هم تو جهنم هم. ده بزن، ده برقص تو جهنم هم. این داره میگه. اون وقت یکی اومد به من گفت اینجوری میگه، ما اینا چی جواب بدیم؟ گفتم یه چی، این دفعه که گاز رو روشن میکنه میخواد سماور رو بذاره روش، اول دستشو بگیره رو گاز، بیاره پایین 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 رو شعله بگیره، چند ثانیه میتونه این دست رو نگه بداره، بزنه و برقص اون وقت تو جهنم. کاری نداره که، ما که نمیگیم نزن و نرقص، برو تو جهنم بزن، اگه جای رقصیدن برو برقص، اگه جای زدن برو بزن، همه کیف میکنیم، اگه جایی کیف کردن برو کیف کن. ولی یه بارم این آیاتو بخون. گفت جهنمی ها خطاب میکنن به خازنین جهنم، میگن آخه شما مگه رحم تو دلتون نیست؟ اینا میگن نه، میگن که بعد دوباره بهش میگن که خب رحم تو دلتون، شما یه رحمی به ما بکنید، اگه حالا رحم هم تو دلتون نیست بالاخره یه جوری به ما رحم بکنید، ما اینجا خیلی در عذابیم، پدرم تو داریم میبینید چجوری ما داریم مرگ نداریم، ما داریم روزی هزار مرتبه تقاضای مرگ میکنیم، لا یموت فیها ولا یحیا، مردنی در کانی. بعد خزانه جهنم خیلی جواب جالبی به اینا میدن تو قرآن، میگن اگر شما لیاقت ترحم شدن را داشتید ارحم الراحمین به شما رحم میکرد، او به شما رحم نکرده، ما رحم کنیم به شما. خیلی جمله جالبی. هنشستیم اونجا همش هم چون آره میریم میزنیم این رقصی خواننده ها جهنم تو جهنم و اینا، خواه تو جهنم اصلا چه میشنسی؟ اقید چیه که یه دست تو یه دقیقه رو گاز بگیر، یه خود آب سمور که جوش میاد بگو به یاد خواننده زمان شاه، به یاد کنسرت فلان بعد از زمان چی، به یاد همه اینه که میزنیم میرقصیم، این کتری رو بگیر آبشو بزور شست پات، کاری نداره که، بعد بزن و برقص، بزن و برقص، صفا کن. ببین آخه میشه اینجوری صفا کرد؟ خب بکن، ما که بخیل نیستیم که، تو میگی میریم جهنم صفا میکنیم، جهنم یعنی همین، یعنی یا آب جوشه یا آتشه، تازه اینا مال ماست که خودتونم میدونین، یا چیزای دیگه از این قبیله. دهن تو وا کن قوطی فلفلو بگو به یاد نمیدونم فلان چیزی که باهاش صفا میخوایم بکنیم تو جهنم، بریز تو دهنت همه این فلفلا رو. جهنم همش همین حرفاست. چهار تا عقرب هم بگی بذار توی جعبه، دستتو بکن اون تو، بگو جان دلم بدیم صفا بکنیم با هم دیگه، صفا کن باهاش، ابی نداره که هرچی نیشه زن، چون جهنم پر عقرب و مار و آب جوش و چه میدونم همین مونه هم فلان همه اینا صفا داره برو کن، ما بخیل نیستیم. حضرت فرمود به اندازه طاقتی که در برابر آتش داری نافرمانیش کن. سوم، برای دنیایت به اندازه عمری که در آن داری کار کن. برای دنیایت به اندازه عمری که در آن داری براش کار کن. چقدر دنیایت برای تو مفیده و اقناع میکنه تو رو، تو واقعا یه زندگی معمولی میتونی داشته باشی، زندگی متوسط بالاتر از توسط داشته باشی، برو براش کار. اما اگر همه هم و غم تو گذاشتی، همم دارن بهت میگن بابا خودت، بچه‌هات، نوه‌هات هم بخوان بخورن داری، یه خوردم به فکر آخرت باش، بگی نه من فقط کار الان این حسابا رو بیانن الان ببینیم اون چی میشه، دوباره دنبال یه ملک دیگه هستی که اونو بخری. بعدم سر تکون میده اینا 82-83 سال شده مثلا ایداد بیداد هیچ کنون اینا مانا به درد نمیخوره، ورسن نشستن میگن که خدا بهت سلامتی بده، تای دلشون هم میگن که بمیری اینا زودتر به ما برسه، ما بریم اون مسیر رو که تو رفتی ما دوباره بریم. همینه دیگه. حضرت میفهمد به اندازه عمری که برای دنیایت، به اندازه عمری که در آن داری کار کن. چهارم، و برای آخرتت به اندازه مدتی که در آن هستی کار کن. چقدر تو آخرت هستی؟ یه سال، بنزه یه سال کار کن. پنج سالی، بنزه پنج سال کار کن. ده سالی، بنزه ده سال کار کن. طرف همچی میکنه؟ ما دیگه چرا شما چیز نمیکنی؟ ما خیلی کار کردیم بابا، انقدر ما الحمدلله حج رفتیم، نماز خوندیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، مستعباد جا آوردیم، دیگه خیلی دیگه ما رو خدا تو بهش نبره کیو میخواد ببره؟ واقعا سوال موندیم، همه فقها موندن، علما موندن، کیو میخواد خدا غیر از این ببره تو بهش؟ میگه منو نبره تو بهش، کیو ببره تو بهش؟ این مونده هیچ. خب این متوجه نشده که آخرت چقدره؟ 500 سال، 1000 سال، 1 میلیارد سال، 10 میلیارد سال آخرت هست. اصلا آخرت انتها نداره، ابتدا داره ولی انتها نداره. کسی که میخواد برای آخرتش کار کنه باید به گونه کار کنه که انتها نداره. ولذا چون خداوند اینو میدونسته، میدونه شما با 70 سال سن نمیتونید برای 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد سال، ما داریم عدد الکی میگیم، برای این 10 میلیارد سال برای آخرتتون کار کنید. اگه گفتین اومده چیکار کرده؟ اومده توان داده به اعمالش مؤمنین و مؤمنات، میگه شما این مقدار کار کنین من بهش چی میدم؟ توان، توان ریاضی که میدونین چی، میگه x به توان 2، x به توان 4، میگه من توان بهش میدم. اگه توان نداری به درد نمیخوره این عمل، که جواب اون زمان رو به شما نمیده، که توان بهش میده، میگه شما اینجوری کن من ثواب 100 تا حج مثلا 50 تا حج نامه عملت مینویسم. برای چی این کار میکنم؟ که توان، اعمال توان پیدا بکن، اعمال توان پیدا بکن، بری تو بهش. برای چی؟ که یه قطره اینم اشکی بریز من نم کوهای از آتش رو خاموش کنم، توان میده به این قبایین، یه قطره اشک ارزشی داره، چه به درد میخوره؟ او توان میده، برای اینکه این جوابگوی اون زمان باشه، این نامه عملش، نامه عملش که جوابگوی اون زمانی که میخواد جاودانه در بهشت خدا باشه، این چیزو داشته باشه. بالعکسش هم همینی که حالا نمیخوایم وارد بحث بهشت و جهنم بشیم، که حالا شاید تو این علم غیب یه جاهایش نیاز بشه اونجا صحبت بکنم. این علم اکتسابی بود. اینا هم که خوندیم میزان الحکمه صفحه 4025 بود از امیرالمومنین سلام الله علیه. اینها همه علوم اکتسابی بود، علم اکتسابی، دانشی که میخوایم ما کسب بکنیم. در مقابل این دانش ما یه دانش نوع دوم یا قسم دوم هم داریم که اون رو بهش میگیم علم لدنی. علم لدنی، اگر یه صلوات خیلی بلند همه که با هم انشاءالله به نیت شفای همه مرزا، انشاءالله مرزای حاضر در جمع، مرزای بیرون از اینجا، منظور و منظوره انشاءالله همه بفرستن، عرض به خدمت که اینو توضیح میدیم به شرطی که همه خوب گوش بکنین، چون این خیلی با بحث علم غیب ارتباط مستقیم داره، با خود مسئله غیب ارتباط مستقیم داره. یه صلوات خیلی خیلی بلند خانمان بلند بفرستن. در کتاب فرهنگ فارسی عمید که کتاب فرهنگ فارسی خوبی هست و مرحوم عمید زحمت کشیده تو این زمین، میگه که آقا لدنی به معنای فطریست. کلمه لدن، دوستان دقت بکنن که در قاموس القرآن و کتب لغت دیگه هم همینه، همشون میگن که لدن، لدن ظرف زمان و مکان، خود لدن به معنی چی؟ به معنی انده. انده یعنی چی؟ نزده. شما میگی لدن که، یعنی نزد تو. لدن که ای انده که، یعنی لدن که بگی، انده که بگی، یک معنیش یک. لدن به معنی انده، یعنی نزده. خب این به ضمایر مختلف متصل میشه، به کاف خطاب مثل لدن که، های ضمیر لدن هو، اسم متکلم معلقه لدن نا، به یای متکلم وحده لدن نی، به همه اینا متصل میشه. سوره کهف آیه 65 که حالا ما با اینا خیلی کار داریم در آینده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و علمناه من لدن علما، خداوند میفهمد که و ما تعلیم دادیم او را از نزد خودمون یه دانش، یه دانش رو از نزد خودمون بهش دادیم. آیات دیگه هم اومده مثل آیه 76 سوره کهف، قد بلغت من لدنی عذرا. ببینید کلمه لدنی اینا در قرآن به کار رفته، لدنا اینا به کار رفته. اینجا ما مخواهیم بگیم که خب لدنی رو الان فهمیدیم، لدن یعنی نزده، لدنی یعنی نزد من، لدنای نزد ما، اما این معنی لغویه. معنی اصطلاحی چیه؟ دقت بکنید، معنی اصطلاحی که کنار علم میخواییم بذاریم تعریفش کنیم، علم لدنی، معنی اصطلاحیش چی میشه؟ علمی که، علمی که، ببین دیگه اون معنی لغوی رو نداره، اصطلاحی. علم لدنی عبارت است از علمی که فقط و فقط از ناحیه خداوند، از ناحیه خداوند به کسی اعطا می شود، نه غیر خدا، فقط خدا توش دست داره. دقت بکنید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان ذیل آیه 65 سوره کهف، همین آیه که خوندیم و علمناه من لدنا علما، ببینید علم لدنی رو چجوری تعریف میکنه، خیلی زیبام تعریف میکنه ایشون. میفهمد که علم لدنی علمیست که غیر خدا کسی در آن صنعی و دخالتی ندارد. صنعی یعنی ساختنی، یعنی دست داشته باشه توش، بخواد اونو بسازتش. این خیلی مهمه. من خواهشم اینه که همه اساتید و مربیان و معلمین، خانوم ها، آقایون، اگه یادداشت داشته باشن خوبه، چون سخته بخوام برن دنبالش پیدا کنن، وقتشون هم دیگه توی این وضعیت، وضعیت جامعه دیگه اقتضا نمی کنه. ایشون می فهمد علم لدنی علمیست که غیر خدا کسی در آن صنعی و دخالتی ندارد و چیزی از قبیل حس. دقت بکنید، این خیلی مهمه تعریفش، من تعریفی از این جامعه تر من ندیدم، مالیشون خیلی جامعه تعریفش، و چیزی از قبیل حس، احساس کردن و فکر در آن واسطه نیست اصلا. خیلی جالبه، ببینید، و چیزی از قبیل حس و فکر در آن واسطه نیست، و خلاصه از راه اکتساب و استدلال به دست نمی آید. دوستان دقت بکنم اون نشستن، از راه اکتساب و استدلال به هیچ وجه به دست نمی آید، یعنی بخوای با دلیل یه چیزی رو مثلا بگی، یاد بگیری، یاد بدی، میگه اصلا اینجور نیست. بعد میفرماید ادامش، دلیل بر این معنا، میگه دلیل بر این تعریفی که کردیم، جمله ملت و ناس، ملت و ناس تو آیه و علمناه و ملت و نا علما، میفرماید دلیل بر این معنا جمله ملت و ناس که میرساند منظور از آن علم، به من جواب بدین کدوم علم؟ و علمناه و ملت و نا، این چه علمیه که من لدونه نزن خودمونه؟ ایشون میگه منظور از آن علم، علم لدونی و غیر اکتسابی و مختص به اولیا است. که حالا ما این صحبت میکنیم براتون، منظور از آن علم، علم لدونی و غیر اکتسابی و مختص به اولیا است. و از عبارت آیه 82 سوره کهف که اونجا حضرت خضر نبی سلام الله علیه به حضرت موسی علیه السلام بیان می کند که ذالک تأویل ما لم تستع علیه صبرا، ایشون می فهمد، داریم گفته علامه رو می گیم، می فهمد چنین است توضیح آن چیزها، معنی آیه اینه، چنین از توضیح آن چیزها که بر آن توانایی شکیبایی آن را نداشتی ای موسی. ذالک تأویلو، میگه حالا دیگه تموم شد، ما دیگه میخوام هم جدا بشیم، که ببین بعدا من داستانشو براتون میگم. میفرماید که آقا الان که میخوام جدا بشیم، ذالک تأویلو، این تأویل اون چرا هست که اتفاق بین من و تو افتاد، الان دیگه میخوام همشو رو کنم برات، معماها رو چکار کنم؟ بله؟ حلش بکنم. ذالک تأویل و مالم تست علیه صبر، چنین از توضیح آن چیزها که بران توانایی شکیبایی آن را نداشت. بعد می فرماید ایشون و نیز از عبارت سعنبعو که به تأویل مالم تستت علیه صبر، اینم آیه بعدی سوره مبارکه کهفه، باز حضرت خضر میفهمد که و به زودی تو را خبردار میکنم از توضیح آنچه که توانایی شکیبایش را نداشتی، خبردارت میکنم. ایشون اینو میفهمد، مرحوم علامه میفهمد معلوم میشود که مقصود از آن علم لدنی، یعنی علم به تأویل حوادث است. پس معلوم میشه که علم به تأویل حوادث هم علم چیه؟ اگه همه بلند بگن، اونام که چرت میزنن، علم لدنی، علم به تأویل احادیث. تأویل احادیث یعنی چی؟ یعنی ما میریم یه ماجرایی رو میبینیم، یه فیلمی رو میبینیم، میبینیم که تو این فیلم تلویزیون نشون به، خیلی ساده دارم براتون میگم، خیلی نشستم فکر کردم که چی بیارم براتون، تلویزیون نگاه میکنیم، میبینیم که طرف شعبده‌باز آمریکایی از دیوار رد شد، شما پای تلویزیون نشستی، اونا دیگه هم حکم نشد، این چجور رد شد؟ این مگه جس نبود؟ چجور تو دیوار رد شد؟ میگه آقا این جادوگره، این خیلی ماهره، این معلوم نیست چیه، نم جن درش رفته، یعنی حرفا که مزخرفاتی که بعضیا میزنه میگه اینجوش. بعد یکی میاد به شما میگه من تأویل این را به شما خواهم گفت. تأویل یعنی پشت صحنه این فیلم رو نشون میده. بعد شما میرید پشت صحنه، چون یه تیم 20 نفرن یه برنامه چیندن که اینو نشون میدن، از دیوار رد میشه با فتوشاپ، نمیدونم مثلا با فلان شانتاژهای تبلیغاتی، شما متوجه میگه عجب من پشت صحنه اینو دیدم. این پشت صحنه رو اصطلاحا بهش میگن تأویل. تأویل یعنی پشت صحنه یه چیزی. در قرآن از این تأویل ها زیاد داره، در احادیث هم از این تأویل ها زیاد داریم، خداوند متعال برای بشر از این تأویل ها زیاد داره. این تأویل ها رو خداوند به هر کسی یاد نداده، پشت صحنه رو، فقط به پیغمبرانش، ائمه، صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین، به بعضی از اولیای خودش که حالا میخونیم اینا رو، به اینها فقط گفته این تأویل ها رو، اینا میدونن. خب علم لدنی رو متوجه شدیم، که علمی است که فقط از ناحیه خداونده، به هیچ عنوان تحصیل نمیشه، کسب نمیشه. مواردی رو من نوشتم که این موارد رو برای شما میخونم که خیلی مهمه. هیچ کتابی هم اینجوری جمع نکرده اینا رو برای شما به این سادگی. اگه یه صلوات بلند دیگه بفرستید براتون بخونم. خب موضوعی که من مطرح میکنم اینه، چون این به درد علم غیب خیلی میخوره، اصلا با این ارتباط مستقیم داره. تفاوت علم اکتسابی و لدنی، تفاوت این دوتا چیه؟ خوب دقت کنید که این ریشه بحث ماست. شما هفته دیگه میخواییم علم الهی رو بیایم معنا بکنیم، که هیچ کس، من که تا حالا نشنیدم در این زمینه بحث کرده باشه، من نشنیدم. اگه شما شنیدی بیاد بگید، استفاده بکنیم، مشکل ندارم. تفاوت علم اکتسابی و لدنی، یک، علم اکتسابی قابلیت به دست آوردن دارد، یعنی که انسان میتونه بره یه جایی بالاخره اینو یاد بگیره، بره یه جایی یاد بگیره. خوب گوش کن، خوب گوش کن. علم اکتسابی تو شما بالاخره ایران نشد، میری خارج، میری آکسفورد، میری انگلستان، میری آمریکا، میری نمیدونم استرالیا، میری یه کشوری، بالاخره میگی فلان تخصص اونجا داره یاد میگیری، فلان علم اونجا داره یاد میگیری. اما علم لدنی فقط معلمش خداست، فقط، یعنی فقط از جانب خدای تعالی است، اصلا جایی برای یاد گرفتنش نیست غیر خدای تعالی، هیچ. دوم، مقدار علم اکتسابی دست خود بشره. شما میگی آقا چقدر خوندی؟ میگی تا 6 کلاس سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا، پروفسور شدم، فلان شد، بسمه دیگه نمیخوام بخونم. مقدارش دست خودت، دست خود بشره. هر مقدار که زحمت کشیده بشه به همون مقدار به دست میاد در علم اکتسابی. لکن علم لدنی مقدار خاصی نداره، هر مقدار که خداوند بخواهد به هر کس که بخواهد، به هر مقدار که خدا بخواد، مقدارش دست خداست، دست بشر نیست، به هر مقدار که خدا بخواد، به هر کس که بخواد، بنابر ظرفیتش البته بهش اعطا میکنه، میبخش. این چند تا شد تا اینجا تفاوت اکتسابی لدنی؟ دو تا. سه، در علم اکتسابی هر کسی میتونه دریافت کننده باشه. یعنی شما بگو آقا الان این آدمی که رئیس جمهور خلوز قبلی با این خلوز فعلی آمریکا، اون که ترام بود که اصلا کلن اومد داشت یه خود دیگه سر کار میبوند، کلن جاده رو صاف میکرد و خیلی جالب میشد که خب نشد. این هم که رو هوا را میره و با اجنه دست میده و نمیدونم چیکار میکنه و یعنی مواد خاصی میزنه، موادش خیلی گرون قیمته، واقعا 80 سال هم سن داره. آقا این دوتا میخوام برن با این خلبازیشون بشینن علم یاد بگیرن، میتونن؟ بله، مشکل نداره. علم اکتسابی اینجوریه، یعنی هر کس، منفی ترین آدم، مثبت ترین آدم، به من پاسخ بدید، میتونه علم اکتسابی چیکار کنه؟ بری یاد بگیره. میری یاد بگیره. کسی جلودارش نیست، اراده میکنه میره این کارو انجام میده. هر مقدارم که بخواد. چه آدمهای خوب چه بد. لکن در علم لدنی فقط گیرندگان این علم، فقط و فقط افراد صالح العمل و مؤید من عند الله هستند. در علم لدنی باید تایید شده از جانب خدا باشن و صالح العمل باشن، فقط. کسی دیگه امکان نداره که علم لدنی داشته باشه. این سه تا. چهارم، علم اکتسابی ممکن است خوب باشه و ممکنه همراه با آفاتهای مختلفی باشه. مثلا یه نفر میره تو همین آزمایشگاه ها یاد میگیره چجوری فلان میکروب کرونا رو بین مردم منتشر کنه، یه ده مردم بیمار بشن، این بره داروهای خونسا کننده این بیماری به قیمت 100 برابر بفروشه. ممکنه نفر بره این کار انجام بده. که این کارم انجام شده. یهود صهیونیست رو میگیم، دائما در حال این کاراست که در روی کره زمین همش مشغول فساد همین هست. الان تو اوکراینی که این جنگ شده، سوای جنگی که حالا صورت گرفته، شما نگو چرا اوکراینی ها اینقدر بدبختن. سالها در اینجا امریکایی ها بلایی به سر بشریت آوردن که نگو و نپرس. بلا به سر بشریت آوردن. آزمایشگاه های میکروبی اینجا بود که چه بسا همون مواد شیمیایی که تو جنگ بر علیه این مجروهای شیمیایی به کار برده شد از همین اینجا کشورهای اروپایی آمد. اینها رو دانشمندانی رفتن دنبال این علم، این علوم رو یاد گرفتن که چجوری میشه فلان میکروب رو داخل بم کرد، این رو منفجر کرد، یه عده رو یه کاری کرد تو جبهه که مثلا 10,000 نفر یهو مثلا شیمیایی بشن که دیگه نتونن بجنگن. اینم یه علم دیگه. بله، علم چیه؟ اکتسابی. علم اکتسابی ممکنه خوب باشه، ممکنه همراه با یه آفتهای بد باشه، خود علمم کلن علم وحشتناک و بدی باشه، لکن علم لدنی، گوش کنید که این خیلی به درد میخوره، علم لدنی پاکه، زلاله، قابل فهم برای گیرنده است، برای گیرنده، نه برای دیگرانا، برای گیرنده قابل فهمه و خوشبخت کننده گیرنده این علمم هست، علم لدنی. دقت بکنید، یه وقت الان تو ذهنت نیاد بگی که آقا حالا شما اینا برشید، ما که گیرنده علم لدنی نیستیم. چرا؟ حالا من بهتون میگم چه جوری علم لدنی رو به دست بیارید. من بهتون اینا رو میگم، دقت بکنید که میشه این علم رو به دست آورد. حالا مقدارش دست خداست، ولی میشه، افراد معمولا میتونن رو به دست بیارن. پنجم، کیفیت و کمیت علم اکتسابی به نحوی فراگیری گیرنده مرتبطه. یعنی شما کیفیت علمت که چقدر، چگونه یاد بگیری، کمیتت چه مقدار یاد بگیری در علم اکتسابی به نحوی فراگیری گیرنده مرتبط. یعنی هر مقدار که بخوای، هر ساعت بخوای میری دانشگاه، بالاخره هر روز که بخوای میری، به اندازه زمانت واحد ور میداری. به قول دانشجو امروزی، آقا من 50 تا واحد برداشتم، من 40 تا واحد برداشتم، میخوام برم معرای دور میخوام بخونم مثلا. کیفیتش هم همینطور، یعنی هرچی بهتر بخونی بهتر یاد میگیری، نه فلا. لکن کیفیت و کمیت علم لدنی فقط در انحصار حضرت حق جلد عظمتو هست. یعنی کیفیت و کمیت علم لدنی فقط در نزد پروردگار، به چه کیفیتی بیاموزه به طرف، چقدر بیاموزه. و گیرندگان علم لدنی در اخذ این علم، اخذو که من حالا خودم چون اینجا نوشتم اینا رو، یعنی گرفتن، در گرفتن این علم از پروردگار متعال متفاوت هستن. گیرنده ها متفاوت. کیا هستن گیرنده ها؟ یادداشت بکنید، پیامبران علم لدنی رو میگیرن از خدا. دقت بکنید، امامان، صدیقه طاهره سلام الله علیها و اولیاء الهی، هر کیو خدا دوست داشته باشه. یعنی فقط علم لدنی منحصر به پیامبر و امام و حضرت صدیقه طاهره نیست، اولیاء الهی هر کی خدا بخواد این علمو بهش میگه. دقت کنی، بعدن توضیح داره اینها که فردا هر کی نه به شما بگه منم علم لدنی دارم، ایناش چیز داره، همه شرایط داره، مراتب داره، بتون ارزش. هر کدام بنابر حکمت و مصلحت پروردگار دارای این علم میشوند. یعنی پیغمبرا، تو خود پیغمبرا دقت بکنی، تو قرآن هم میفرماد، میفرماد تو همه پیغمبران ما یه دست قرار ندیدیم. از چه نظر؟ انزد فضیلت. میفهمد ما پیغمبر رو اومدیم سه دسته کردیم، انبیا، رسولان، اولوالعزم ها، بلکه بگو چهار دسته، خاتم همه و افضل همه، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. به عنوان گیرندگان علم لدنی این بزرگواران یکسان نیستند. یعنی توی پیغمبران در گرفتن علم لدنی از جانب خداوند یکسان نیستن، کیفیت و کمیت در خود پیغمبران هم فرق میکنه. فقط در ائمه، پیغمبر خاتم، صدیقه طاهره چند تا معصوم میشن؟ 14 معصوم. فقط در این 14 معصوم گیرندگی علم لدنی از جانب خداوند یکسانه. فعلا داشته باشی تا بعدن وقت میرسیم وقتی صحبت که همه رو براتون دلیل میارم، همه رو دلیل میارم به حول و قوه الهی. اینا 14 معصوم گیرندگیشون یکیه، یعنی به کمیت و کیفیت علمشون با هم تفاوت نمیکنه این 14 تا. ولی پیامبران دیگه چرا؟ با پیغمبر خاتم هم همینطور تفاوت میکنه، ولی اینها نه، با هم دیگه تفاوت نمیکنه این 14 نفر. خب نمیدونم حاج محسن آقا آمده، آقای احدی کجا؟ آه اینجا نشسته. خب تا شماره چند خوندم براتون؟ من تا 9 مورد براتون یادداشت کردم که انشاءالله زنده باشین در جلسه آینده ادامه بحث علم لدنی رو خواهیم داشت و انشاءالله به یاری خداوند تبارک و تعالی بحث علم الهی رو شروع میکنیم. من خواهش میکنم دوستانتون رو بیارید، خانومام همینطور. خیلی بحث علم الهی مهمه و سپس علم پیغمبران، سپس علم امامان یعنی همین 14 معصوم، بعد علم مردم عادی. اینو بعد از علم لدنی ما باید اینا رو صحبت کنیم تا برسیم به علم غیب، که این خود علم غیب یه نوع علم لدنیه که اونجا براتون توضیح بدیم. این تا اینجای بحث باشه، ما از شماره 6 به بعدش به شرط حیات از جلسه آینده روش صحبت خواهیم کرد. یه سوالی هم کردم من جواب بدم که فرمودن شب تاسوعا عاشورا شما فرمودین که حضرت عباس یا امام حسین علیه السلام مانند جوجه تیغی شده بودن و مانند گوسفند اون حضرات رو ذبح کردن، آیا درسته در مورد ائمه چنین سخنی گفت؟ این اشکال نداره، اول اینو معصوم فرموده، اگه ما میخواستیم بگیم خوب شاید خوب نبود، ما نمیتونیم بگیم، ولی معصوم که میفرماید ما میفهمیم که معصوم از صنعت کنایه در ادبیات عرب استفاده کرده، چون ادبیات عرب از صنایع مختلف ادبی استفاده میکنه، صنعت کنایه، صنعت تشبیه، صنعت تمثیل، از این صنایع استفاده میکنه. تو قرآن هم خیلی استفاده کرده، مثلا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، بقیهش شما بخونین، که مثل حمار. اولاغ هم یه قیمتی پیدا کرده، بلکه تو قرآن اگه وقتایی به من و شما گفتن اولاغ اینا زیاد ناردش، این تو قرآن اومده. خواستیم به هم ناسزا بگیم بگین راندخار، چون تو قرآن نیومده راندخار، اینجوری نیومده به من. اولاغ اومده حیوان بسیار خوبه، قرآن از اولاغ استفاده کرده سنت کنایه، برای اینکه میخواد بگه شما کتاب گرفتی هی بگید دکور درست میکنی تو خونه، دکور میزنی یه دونش هم نمیخونی، میگه این که یک صد تا کتاب خارج فقه داخل فقه همه اینا رو بار اولاغ کن، اولاغ را بره، همونقدر که این اولاغ از این کتاب ها اطلاعی نداره تو هم از اون کتاب هایش اطلاعی چی؟ این سنت کنایه است، این زشت نیست، خوبه، زودتر میرسونه انسان رو به مقصود، که میگن الکنایت و ابلغ و من تصریح، کنایه یه جاهایی از صراحت زودتر به مقصود میرسونه انسان رو. اینا حضرت هم استفاده کرد، یعنی وقتی میفهمد جد ما مثل جوجی تیغی شده بود، شما متوجه میشه که چقدر تیراندازی به اون حضرت شده بود، دیگه بهتر از این شاید نشه مطلب رو رسون که حضرت اینجوری بیان کرده. چراغا رو هم خاموش بکنین یه مقطعی بخونیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. چراغ اینجا رو هم خاموش کنیم که بعد. امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیامبر حضرت پیامبر از تو مدینه دنیا رفت، امیرالمومنین هم کنار حضرت بود، امیرالمومنین تو مدینه بود، خلیفه اول دوم سوم اینا همه بودن دیگه. وقتی که مردم ریختن با امیرالمومنین بیعت کردن، حضرت رفت کوفه، اونجا رو دارالاماره درست برای خودش قرار داد، نه اینکه بره تو کاخی درست کنه بشینه، نه، کوفه رو مرکز حکومت خودش قرار داد، کوفه تو عراق. دیگه تو مدینه حضرت نشست. بعد خب تو این شهر حضرت از اینجا لشکر کشیده، سه تا جنگ صفین، نهروان، جمل اینا رو اداره کرده، حدود 5 سال حضرت حکومت کرده، مردم میشناختن حضرت، تقریبا همه اهل کوفه امیرالمومنین رو میشناختن، چون شهر کوچیکی هم دیگه. بعد از اون بزرگوار امام مجتبی علیه السلام که آمد و اون داستان پیش اومد و فلان اینا، دیگه حضرت از اونجا حرکت کرد اومد مدینه، چون دیگه برنامه‌ای شدش که معاویه به تعهداتش عمل نکرد، دیگه داستان اونی که شد که شما میدونید. در کوفه همه میشناختن، پیغمبر رو میشناختن، امیرالمومنین رو میشناختن، امام حسن، امام حسین رو میشناختن، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، همه اینا رو میشناختن، همه رو میشناختن. بعد دارد که وقتی واقعی عاشورا پیش اومد، شما این دقت رو بکنید که نشستید تو این تاریکی، خانوما آقایون هم همینطور، بیان فردا شما رو بگیرن توی محل دستبند بزنن، چشمتون رو ببندن، مثلا سوار یه مرکبی هم بکنن شما رو که روباز باشه، همه شما رو ببینن. حالا مثال بگیم مردم بیان شما رو هو بکنن، به شما سنگ بزنن، توهین بکنن، اهانت به خانواده شما بکنن. بعد شما توی شهر غریب نباشی، تو شهری که همه شما رو میشناسن این کار رو با شما انجام بدن، شما چه حالی خواهی داشت؟ و شما یه روزی اینجا پدر شما، خانواده شما اینجا حکومتدار بودن، حاکم بودن، مردم برای حرف شما تره خورد میکردن. یه همچین حالتی زمانی پیش اومد برای اهل بیت، زمانی که اینها رو از کربلا حرکت دادن به سمت کوفه. وقتی اینها رسیدن دارالاماره رو یه فردی به نام مسلم گچکار که جساس بهش میگفتن عربیش، این میگه من داشتم گچکاری میکردم، میگه که یهو دیدم که سر و صدا شد، قوغا شد، همهمه شد، گفتم چی شده؟ یه عده شروع کردن گریه و زاری، یه عده هم ساکت بودن، فقط دست میزدن، همهمه میکردن، فریاد میزدن. گفتم چی شده؟ گفت میگن که سر یه خارجی رو ابن زیاد موفق شده برای او پیروز بشه، سرش رو از بدنش جدا کرده به همراه سرهای دیگر و خاندانش هم اوورده، اینا خارجی هن اورده داخل شهر کوفه. گفتم نام این خارجی که شما میگین کی هستن؟ گو حسین ابن علی میگن هست. این مسلم جساس میگه که من زدم تو صورت خودم، گچکاری رو ول کردم، دستم رو شستم، از دارالاماره بیرون اومدم، دیدم مردم همه یه تونلی رو مانند تونل مانند وایستدن باز کردن که این اسیرایی که میگن اینا بیان. نگاه کردم دیدم که 40 محمل حدودن هستش که اینها شطور هست، روی این شطورها یک سری زن و بچه رو سوار کردن و یه فردی هم یه مردی هم پاهاشو زیر این شطور بستن. شطور برهنه است، خالی از جهاز هستش. گفت من رفتم نگاه کردم دیدم این جوری قل و زنجیر رو به گردن این فرد بسن که داره از رگهای گردنش خون داره قطره قطره میاد پایین به خاطر این زنجیری که بسته بود. میگفت مردم که اومدن دیدن این بچه ها چند تا رو این شطرها نشستن و اینها رو بچه ها هم با یه ریسمانی به هم بستن و اینها که تحقیر بشن آوردن، مردم دلشون سوخ، میرفتن یه خود خورمان لای نوم میذاشتن پرت میکردن به سمت شطران اینها. گفت دیدم یه خانومی این نون و پنیرها رو اینا که پرت میکردن میگرف و اینا مینداخت به سمتشون، میگفت صدقه بر ما حرام. لا اله الا الله. بعد میگه که یهو دیدم که صدای شیون از یه گوشه بلند شد، دیدم سرهای اینها رو دارم میارم، دیدم یک سری جلوی همه سرهاست مثل ماه میدرخشه، دیدم خیلی شبیه به رسول الله هست، دیدم محاسنش رو به رنگ سیاه خضاب شده است، یه سیمای نورانی داره، موهای محاسنش رو باد داره این ور اون ور میبره، سر یه نی زدن این سر رو داره میارن جلوی هم. میگه اینها رو آوردن داخل دارالاماره، من این تیکه رو فقط بخونم برای شما، حاج محسن آقا به فیض میرسونم. میگه ابن زیاد ملعون نشسته بود وقتی که این سرها رو آوردن داخل دارالاماره، سر امام حسین علیه السلام رو اینها داخل یک کشتی یک ظرفی گذاشتن آوردن جلوی ابن زیاد، روپوش رو از روش برداشت. این نانجیب اول همه اهل بیت رو آورد تو دارالاماره وایسوند، امام سجاد رو وایسوند، حضرت زینب رو وایسوند، بچه ها رو همه رو وایسوند. بچه ها دیدن یه ظرفی اومد جلو، یک پارچه روش هست، اینها روی انگشتان دوتا پاشون بلند شدن ببینن که این چی هست. خانوم هایی که توی اهل بیت بودن با این آستین های عربیشون جلو چش این بچه ها رو گرفتن که بچه ها این صحنه رو نبینن. صحنه چه صحنه ای بودش. یه وقت روپوش رو کنار زدن، دیدن سر ابی عبدالله علیه السلام داخل این ظرف. این نانجیب بازم به همینجا بسنده نکرد، جلوی این بچه ها برای اینکه خیلی اینها رو آزار برسونه اذیت بکنه، یه وقت دست برد طرف چوبی که برای خودش کنار بستر خودش گذاشته بود، چوب رو برداشت، آقا زد به لب و دندان این سر برید، انقدر زد که یه نفر از میون جمع بلند شد گفت ای ملعون انقدر به این لب و دندان چوب نزن، من خودم صحابی پیغمبرم و دیدم که پیغمبر بارها و بارها این لبهای مبارک رو میبوسید. لا حول ولا قوة الا بالله.